بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت قرار گرفته، بالاخره این من استطاع یکی از این دوتا میتونه باشه. عرض میکنم که فرمایش ایشون رو دیروز توضیح دادیم. در ذیل فرمایش ایشون ما دو مطلب داریم. یک مطلب این است که تنافی با قطع نظر از این که اینها در تفسیر آیه واقع شده یا واقع نشده باید بررسی بشه، باید ببینیم که آیا بین این دو طائفه بین خودشون با قطع نظر از این که در تفسیر آیه آمده آیا تنافی هست یا نه. یعنی میخوام اینو عرض کنم، مجرد این که در تفسیر این آیه ذکر شده، این که ایجاد تنافی نمی کنه. یا اینها بینشون تنافی هست یا نیست. حالا که در کلام امام معصوم علیه السلام برای تفسیر این آیه هم آمده، یا واقعا بینشون تنافی هست یا نیست. نمیشه تنافی بلعرز، هم اینجا درست نمیشه. مثلا ببینید، نکته دومی که بخوام عرض کنم این است که خیلی خوب، حالا در تفسیر آیه آمده یک جای امام یک فردش رو بیان کرده و اون ملکیته، یک جای اعم بیان فرموده، اعم از ملکیت و اباحه، تنافی وجود نداره. پس ببینید، تنافی باید بررسی شود بین طائفتین مع قطع نظر از این که اینها مفسر آیه است. با قطع نظر از این، ما با قطع نظر از این باید ببینیم که آیا تنافی وجود داره یا تنافی وجود نداره. حالا ببینید، یک راهی رو مرحوم آقای خویی برای عدم تنافی بیان فرمودن. فرمودن اینجا چون مربوط به موضوعات احکامه تنافی نیست. یه راه دیگری هم هست که در ذهن بعضی از آقایون بود، در کلمات مرحوم والد ما هم هست، و اون که اصلا بدون همین راه به ذهن میاد، و اون این است که برای رفع تنافی اعم را قرینه برای تصرف در اخص قرار بدیم. عرف اینجا جمع عرفی به دست عرف که میدیم، به عرف میگیم یه بار فرموده من استطاع، یعنی مالکن للاستطاعه، یه بار فرموده واجدون، که واجدون هم از مالک و غیر مالکه. عرف اینجا میاد اعم را قرینه برای تصرف در اخص قرار میده. یک بحثی رو اگر یادتون باشه در وجه تقدیم خاص بر عام، اونجا بعضی ها میگفتن خاص لکونهی خاصن یقدم علی العام، ولی تحقیق این بود خاص لکونهی ازهر من العام یقدم علی العام. خب اگر حالا یه عام و خاصی ما داشتیم، عام ظهورش قوی تر از خاص باشه، عام رو باید مقدم بکنیم. و عرض کردم ما در بحث در مباحث اصول خود مسئله جمع عرفی، یعنی کار نداشته باشیم کدوم عام کدوم خاص، عرف کدام را قرینه بر کدام قرار میده. عرف اینجا میاد میگه خب آقا درسته یه بار فرموده مالک، یه بارم فرموده واجد که کلمه واجد عمه، پس معلوم میشه چه مالک باشد چه مالک نباشد. عرف این عام را قرینه برای تصرف در خاص قرار میده، ولذا به نظر ما نفی تنافی به این دیگه مسئله حمل مطلق بر مقید اینجا اصلا مطرح نمیشه. دو تا دلیل آقای مقدسی خودشون بینشون تنافیه، یا حالایی که وقع آفی تفسیر الآیه بینشون تنافی ایجاد شد؟ نه خیر، نه همینه، ما عرضمون است که خودشونه. حالا اینجا یه دقتی بفرمایید، غیر از این اشکالی که ما اونجا ازهریت قائلیم. ببینید همینه ها، اونجا گفتیم خاص من جهت انه قرینتون، اما در بعضی از موارد عرف عام رو قرینه میدونه. ملاک قرینیت آیه قنبری، اونجا ما مبنامون همینه، ملاک قرینیته. این قرینیت لعل در یه مورد عام قرینه قرار بگیره، مثل همین ما نحنفی در اینجا. ببینید غالبا اینطوره. اگر اونجا می مطلب رو رفع کبرای کلی گفتیم، ببینید اونجا اونی که در ذهن خودم هست این است که مبنای ما قرینیته. اصلا ما حکومت و ورود و تخصیص و هم تخصص همه رو برگردونیم به عنوان قرینیت، گفتیم ملاک قرینیته. حالا غالبا خاص قرینه بر عامه، اما در اینجا عرف عام رو قرینه بر تصرف در خاص قرار میده. چی؟ حکومت، بله، عام تفسیر میکنه اینجا. نمیشه عرف به دست عرف بدیم، عرف اینطوری جمع میکنه اینجا. عرف خودمونیم دیگه، عرف خودمونیم. عرف و الان وقتی میگیم آقا ارتکاز عرف، دیگه لازم نیست آدم بره یه جای شک داره میره سوالم میکنه، به الله آدم رجوع بکنه به ارتکازات عرفیه شوشن میشه. اجازه بفرمایید در مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی یک اشکال مرحوم والد ما بود که بررسی شد. یک اشکال دومی هم در کلمات مرحوم آقای هاشمی قدس سره آمده در این کتاب الحجشون در جلد دوم صفحه 46. ایشون در جواب آقای خویی، که خب آقای خویی در مقام جواب از آقای حکیم، آقای خویی فرمودن، آقای حکیم چی گفتن؟ باز من یه بار اینا رو تکرار کنم. آقای حکیم فرمودن این دو طائفه نسبتشون مطلق و مقیده، قاعده این است که مطلق را حمل بر مقید کنیم، اون روایاتی که ازش استفاده می شود با اعم از ملک و اباهه انسان مستفی میشه حمل بر ملک بکنیم. این فرمایش آقای حکیم. آقای خویی فرمودن جریان حمل مطلق بر مقید جایی است که بینهما چی باشه؟ تنافی باشه. خب و آقای خویی فرمودن اگر اینجا بحث متعلقات احکام بود تنافیه، اما هر جایی بحث از موضوعات احکام باشه تنافی وجود نداره و ما نحن فی از قبیل دومه. خب اینا رو توضیح دادیم دیروز. ایشون در اشکال به آی خویی میگوین که ما مسئله حمل مطلق بر مقید دو ملاک داره، لهو ملاکان، یک اونجایی که وحدت الحکم باشه. اگر ما دو تا دلیل داریم اما خارجن میدونیم مولا در مقام بیان یک حکم واحده، وحدت الحکمه، اینجا وقتی حکم واحده اما به حسب ظاهر دوتا متعلق داره بگیم حکم واحد دوتا متعلق نمیتونه داشته باشه، پس باید اینها رو برگردونیم به یک متعلق واحد، پس باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. این یک ملاک و یک راه برای حمل مطلق بر مقید که ما از راه وحدت حکم و تعدد متعلق به حسب ظاهر میگیم بین اینها تنافی وجود داره، پس مطلق را حمل بر مقید کنیم، که این تو کلمات خود آقای خویی هم بود، همون مثال عتق رقبتنی که ایشون بیان فرمودن. اما میگوین ملاک دوم برای حمل مطلق بر مقید قاعده احترازیت القیوده. الاصل ان تكون القیود احترازیا. ایشون میگوید اگر ملاک اول فقط در مسئله متعلقات احکام معنا داره، اما این ملاک دوم دایرش وسیعه. این ملاک میگه آقا الاصل فی القیود ان تكون احترازیا، چه در متعلقات چه در موضوعات. یعنی ما وقتی اومدیم این اصل رو پذیرفتیم که قیود باید احترازی باشه، در موضوعات هم همینطوره. و مثال میزنن اگر مولا فرمود اکرم کل عالمن، بعد در یه دلیل دیگه فرمود اکرم کل عالم فقیه، اینجا وجوب حکم متعلق اکرام، موضوع چیه؟ کل عالمه. در یه دلیل موضوع کل عالمه، در یه دلیل کل عالم فقیهه. خب الاصل فی القیود ان تکون احترازی، یا یعنی این قابط فقیه باشه، غیر فقیه نباید باشه. خب اینجا روی این قاعده الاصل فی القیود ان تکون احترازی، یا احترازیت القیود یوجب تنافی بینهما، این ایجاد تنافی میکنه بین این دوتا دلیل، لذا باید اینجا هم مطلق رو حمله بر مقید کرد. پس خلاصه اشکالیشون برای خویی اینه، اگر مسئله حمل مطلق بر مقید یک ملاک داشت و اونم همون ملاک اول بود، فرمایش شما تمامه. اما ما برای حمل مطلق بر مقید یه ملاک دوم داریم و اون قاعده احترازیت القیوده. اون وقت در توضیح عرض کردم ملاک اول منحصر به تنافی بین متعلقات الاحکامه، ملاک دوم توسعه داره، میگه چه تنافی بین متعلقات احکام باشه چه بین موضوعات احکام، غیر احترازیه. احترازیت اقتضا میکنه ما به مطلق رو حمل بر مقید بکنیم. بله، ببینید، حالا دیروز عرض کردم به حسب اصطلاح در عرض شد اعتق رغبتن وجوب حکمه، متعلق اتق رغبه است، اینجا وجوب حکم متعلق اکرام هر عالمیه. منتها گاهی اوقات میان عرض می شود که میگن متعلق متعلق رو هم بهش میگن موضوع. باز دیروز عرض کردم ببینید آقایون، به حسب اصطلاح متعلق یعنی ما تعلق به الحکم، اونی که حکمش تعلق پیدا کرده. تجب الصلات، یجب الصوم، یحرم الخمر. ولذا در اشکال با آقای خویی گفتیم خمر متعلق، این که موضوع نیست. متعلق یعنی اونی که حکم روی او آمده، موضوع یعنی اونی که حکم برای او وضع شده، و لذا مکلف میشه موضوع. لذا در تمام قضایای فقهیه موضوع مکلفه، مکلف. حالا در حج میگیم مکلف بالغ مستطیع، موضوع المکلف المستطیعه. اما عرض کردم حالا گاهی اوقات به متعلق المتعلق هم آقایون مسامحتن میگن موضوع، عیبی نداره بگیم مرحوم آقای خویی میخواد بفرماید حمل مطلق بر مقید فقط در متعلقات احکامه، اما در متعلق المتعلق جریان نداره. حالا متعلق المتعلق رو بهش بگیم موضوع یا بهش بگیم متعلق المتعلق. خب حالا اینجا آقایون دقت بفرمایید، هم متعلق المتعلق هم موضوع. بله، برای اینکه تنافی نیست. ببین دیروز عرض کردم موضوع رو خیلی وقتی مثال دقیقش رو بزنیم میگیم آقا این فعل برای زید واجب است، همین فعل برای عمرو حرامه. اینجا شما میگید تنافی وجود داره؟ چرا میگید تنافی وجود نداره؟ چون موضوع مختلفه، دو تا موضوعه. اینجا میخوان بگن متعلق المتعلق عنوان موضوع رو داره. آقای خویی میگن در مانهنفی میگوید که موضوع وجوب حج مالک یک، موضوع وجوب حج واجد دو، واجد با مالک با هم تنافی ندارن. لذا چون تنافی بین موضوعات نیست، شارع میگه ایها الناس الحج واجب علی المالک یک، باز میگه ایها الناس الحج واجب علی الواجب دو، موضوعات تنافی نداره. مثل اینکه میگیم آقا اکرام زید واجب است یک، بعد بگیم زید، دیروز هم مثال ها رو زدیم ما، اکرام زید عالم واجب است، بعد بگیم اکرام علما واجب است، تنافی بین اینا نیست. هیچ کسی نمیاد بگه آقا بعد علما رو حمل کنیم بر زید عالم فقط. خب اینجا دقت کنید، ما یک مناقشه ای داریم در کلام ایشون و اون مناقشه اینه، این الاصل فی القیود ان تکون احترازی، یا اگر اثبات تنافی کرد قاعده حمل مطلق بر مقید جریان داره، اما شما نمیتونید اثبات کنید که احترازیت همه جا چی میکنه؟ اثبات تنافی میکنه. میگیم آقا مولا فرموده که نماز بخونید در مکه، بعد مستحب است نماز در مکه، بعد میگه مستحب است نماز در مسجد الحرام، که مسجد الحرام یه قیدیه. اینجا این قید احترازیه، یعنی میخواد بگه بله نماز در مسجد الحرام یه فرقی با نماز در غیر مسجد الحرام داره. احترازی بودن سر جای خودشه، اما تنافی نیست. اون اشکالی که ما میخواییم بر ایشون وارد کنیم، میگیم بعا درسته الاصل و فلقیودن تکون احترازی یا آزا اصل و غلاییون، اما اگر این احترازیت اثبات تنافی در همه قیود کند، بگی آقا یعنی چی؟ از مولا پرسیدم کجا نمازمو بخونیم، گفت برو مکه. بعد یه روب دیگه پرسیدم کجا نماز بخونم، گفت تو مسجد الحرام. اینجا قید هست، احترازم هست، اما تنافی وجود نداره. اشکال ما برای ایشون اینه، اگر این اصل اثبات تنافی می کرد، وقتی این اشکال ایشون برای آقای خویی وارد بود. اما این اصل ملازمه با وجود تنافی نداره، ایجاد تنافی نمی کنه. پس ما یعول الامر و عادل امر به این که بینیم آیا تنافی است یا تنافی نیست. آقای خویی هم فرمود هر جا تنافی باشه قاعده حمل مطلق بر مقید میاد، هر جا تنافی نباشه قاعده نمیاد. اصلا شما بید آقایون در اصول و در همین فقه که آقایون اصول رو در فقه پیاده می کنن، هر جا به یک مطلق و مقیدی می رسن بلا فاصله بحث می کنن آقا اینجا تنافی هست یا تنافی نیست. اگر تنافی باشه چه مثبتین باشد چه غیر مثبتین، اگر تنافی باشه حمل مطلق بر مقید میشه، نباشه حمل مطلق بر مقید نمیشه. بله ما میتونیم یه اشکال سومی برای آقای خویی بکنیم در اینجا، و اون است که شما چرا بین متعلقات و موضوعات آمد تفصیل دادی؟ ملاک رو همین قرار بدی، بگید آقا اذا وقعت تنافی بینهما سواء بین المتعلقین، منتها بین المتعلقین تنافیش خیلی روشنه، یا بین الموضوعین. اگر تنافی باشه مطلق بر مقید هم میشه، اگه تنافی نباشه مطلق بر مقید هم نمیشه. حالا من دیگه مجال نشد شما یه مراجعه بفرمایید به بحث مطلق و مقید خود کتاب محاضرات مرحوم آقای خویی، من در ذهنم نیست که اونجا ایشون تفصیلی بین متعلقات و موضوعات داده باشن. اینو تو فقه ایشون آمده مطرح فرموده، حتما آقایون این رو مراجعه بفرمایید و نتیجهش رو هم به ما بفرمایید. خب بله چی؟ نه او احتراز میکنه از اینکه اصلا مالک نیست،
و یکی هم اینه که واجده.
بله
مالک نیست یعنی واجده. خب پس بین مالک و واجد تنافیه.
خیلی خوب ببینید ما قبول کردیم تنافیه، ببینید ولذا ما راه دوم رو آمدیم جلو. ببینید مجموع بحث تا اینجا این شد، بین طائفتین با قطع نظر از اینکه تفسیر آیه است تنافی وجود داره به نظر ما، ولی راه حل تنافی این نیست که مطلق و حمل بر مقید کنیم. راه جمع عرفیش این است که اینجا مطلق رو قرینه بر تصرف در مقید قرار بدیم. ما قبول داریم تنافیه، درسته. اینجا یکی میگه مالک یکی میگه واجب، تنافیه. بله نمیشه. شما در این مثال مسجد الحرام تنافیه مثال که زدم ها، حالا ما نحنوفی که مثال که آی اجازی، آیا هر جا شما قاعده احترازیت رو آوردید تنافی رو نتیجه میگیرید؟ اصله. ببینی ما اشکالمون های ایمانی این است که ما قاعده رو قبول داریم به عنوان یه اصل. حالا نگید حتما هم اصل، اوغلا میگن اصل فی القیود ان تکون احترازی، اما آیا احترازیه؟ ما میگیم اینجا که میگه مسجد الحرام از غیر مسجد الحرام باید احتراز کنه، اما با خود مکه تنافی داره؟ نه، احترازیت مسابقه با تنافی نیست، یعنی از غیر او احتراز میکنه. میگه آقا یعنی در مسجد الحرام یه ثوابیه که در غیر مسجد الحرام نیست، درست؟ اما این معناش این نیست که بین این و بین مکه تنافی وجود داره. خیلی خوب، احسن تو، همین که آقایون گذشتن این تعبیر رو دارن، میگن آقا این یه فرد اکمله. یا مثلا ببینید شما وقتی میخواید یه قیدی رو از احترازیت خارج کنید، گاهی اوقات میدونید که آقا این از باب این که وارد مورد غالبه ذکر شده. خیلی خوب، احترازیت میگیم آقا این بالاخره نباید لغو باشه، فقط فائده احترازیت این است که لغو نباشه. میگیم آقای مسجد الحرام لغو که نیست، میخواد بگه ثوابه در مسجد الحرام بیشتر از جای دیگه است، اما این که اگه در غیر مسجد الحرام نماز خوندی نمازت باطله، تا تنافی بین این دوتا، یا نماز مستحب نیست. اول گفته کجا مستحب؟ فرمود مکه. بعد دوباره پرسه کجا مستحب؟ فرمود مسجد الحرام. آیا از شما بسید تنافی معناش این است که بگیم آقا نماز در مسجد الحرام احتراز می کند از مستحب بودن نماز در غیر مسجد الحرام؟ یعنی در غیر مسجد الحرام نماز مستحب نیست، در حالی که این دلالت رو نداره. نماز تو خود مکه مستحبه، تو مسجد الحرام هم فرد اکملشه، اینجا تنافی وجود نداره. چرا این نفرمایید اینو؟ آقا این از کجا شما آورید؟ آقا این مال همه تلاش من بر همینه. مرحوم آقای هاشمی قدس سره که خب انصافاً کتاب الحجش هم دقیق ایشون، ولی خب متاسفانه ناقص هم نوشته. ببینید ایشون با آقای خویی میگوید که آقا ما برای حمل مطلق بر مقید راه دوم، ملاک دوم داریم، قاعده احترازیت قیوده. عرض میکنم که ما بهشون میگیم آقا احترازیت قیود مستلزم و ملازمه با تنافی دائمی داره یا نداره؟ نداره. بعضی جاها تنافی هست، بعضی جاها تنافی نیست. یعنی بعضی از قیود موجب تنافیه. مثلا عرض میکنم که اگر از مولا سوال کنه در یه معامله‌ای، من معامله رو مثلا به چه نحوی جاری کنم، امام و مولا برای کلی بگه برای صحت معامله، بعد در یه سوال دیگه میگه آقا اگه مقاد معامله صحیح باشه، مولا میگه عربی بگو، خب اینجا تنافی وجود داره. اول گفته هر جور گفتی گفتی، بعد میگه عربی گفت باید بگی، تنافی وجود داره. اینجا میگیم احترازیت قیود اقتضا میکند تنافی را، یعنی موارد مختلفه. در بعضی از موارد احترازیت القیود ملازم با تنافی است، در بعضی موارد ملازم با تنافی نیست. موارد باید بررسی کن. قید هست یا نیست؟ نه، ببینید در فرد اکمل قید هست یا نیست؟ احترازی. چرا از غیر اکمل داره احتراز میکنه؟ اونجام از غیر اکمل داره احتراز میکنه. نه اونجا مسجد الحرام استحبابی که داره هیچ کجا دیگه نداره. که من یه وقتی حالا بین الهلالین الانم یادم افتاد این مسئله رو، خوب اینجا هم عرض بکنم. یه وقتی در محضر یکی از مراجع بزرگواری که الانم حیات دارن و خدا طول عمرشون بده، با مرحوم والدمون رفته بودیم بازدید ایشون، صحبت مسجد جمکران شد. من به ایشون عرض کردم که شما این روایتی که وارد شده من سلافی فکأنما سلاف المسجد الحرام رو قبول داری؟ ایشون فرمود خب ظاهرش همینه دیگه. به ایشون عرض کردم چطور با اونچه که در فقه ما یاد گرفتیم که اینها ترتیب طولی دارن، ثواب نمازی که در مسجد الحرام مسجد النبی نداره، ثواب مسجدی که در مسجد النبی هست مسجد کوفه نداره، اینا به صورت طولیه. بعدم میاد مسجد جامع و مسجد بازار و مسجد محله و همینطور. اینا نمیشه گفت آقا ثواب، وقتی میگه مسجد الحرام ثواب در اونجا هیچ کجا نداره، احتراز از این است که آقا جای دیگر استحباب نماز به این مرتبه نمیرسه. مسلم اونجا محترازه. این که حالا اون فرد اکمله، اکمل بودن معناش این نیست که بگیم با احتراز سازگاری نداره. حالا خودتون یه دقت بیشتری بفرمایید. حالا این اشکالی است که ما داریم در اینجا و بحث خوبی شد. بله باشه شاید لعل اونجا جهتی بوده که امام به همین واجد اکتفا کرده، در یه بیان دیگر باز این رو فرمود نباید خصوص مالک باشه. باشه حالا ببینید، الان که حالا ببینید آقای اجازه، اگر اون مسئله رو بیان بکنیم که مرحوم آخون قائله که تمام این روایات کل کلام الواحد فی مجلس واحد، ما باید معنا کنیم. یعنی الان که دست ماست ما باید اینطوری معنا کنیم اینا رو. اینا اصلا دیگه رو اون بیان دیگه اصلا تأخیر بیان، اگر نسبت به اون شخص یک تأخیر بیانی از وقت حاجت بوده اونم لمصلحت اقوا، اما برای ما الان اینا کل کلام الواحد فی مجلس واحده، باید اینطوری ما معنا کنیم. پس ببینید آقایون، خلاصه بحث از اینجا شروع شد، کلام آقای حکیم و آقای خویی و مرحوم والد ما تا این مطلبی که مرحوم آقای هاشمی داشت، اینا به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما بین این دوتا عرفن تنافیه، یکی میگه مالک یکی میگه واجب، اما راه حل اون نیست که آقای حکیم رفت تا این اشکالات و این بحث ها پیش بیاد. راه حل و جمع عرفیش به این است که ما عام را و مطلق را قرینه برای تصرف در عرض میکنم که مقید قرار بدیم. خب عرض میکنم تا اینجا، اون وقت یه نکته دیگری هم اینجا ذکر بکنیم. تمام این مطالب روی فرضی است که ما بپذیریم که لهو زادون و راهله لام ظهور در ملکیت داره، در حالی که ما در بحث‌های متعددی از جمله همین که آقای مقدسی هم دیروز اشاره کردن در آیه شریفه خمس در کتاب الخمس و جاهای دیگه، من یادم هست تو بعضی از آیات تفسیری معاد، اصلا در ادبیات نداره که موضوع له لام ملکیته. لام موضوع لهش چیه؟ اختصاصه، ظهور در مطلق الاختصاص داره. خب اگر این رو گفتیم دیگه اصلا تنافی بین این دو طائفه اصلا معنا نداره. اختصاص هم از ملکیت و اباحه است. میگیم آقا اونجایی که میگه لهو با اونجایی که میگه وجده یه معناست، دو تا معنا در اینجا نیست. یه نکته ای رو عرض کنم برای پیش مطالعه فردا. مرحوم آقای حکیم خب اینجا با سید مخالفه، میگه کسی که به اباحه لازمه مالی پیدا میکنه، مالکش نیست اما براش مباح شده به اباحه لازمه و به مقدار الحج هست، سید فرمود مستطیعون، مرحوم امام فرمودن مستطیعون، مرحوم آقای حکیم مخالفت کرده و میگه مستطیع نیست. یک اشکال آقای حکیم از همین راه حمل مطلق بر مقید بود، اما یه اشکال دوم، اشکال نقضی مرحوم آقای حکیم به مرحوم سید داره و اون اشکال نقضی این است که خب شما اگر در اباحه مالکیه استطاعت رو کافی میدونید، خب در اباحه شرعی هم استطاعت رو کافی بدونید. انفال، معادن، اسماک فل بهار، ماهی های دریاها، اینا جز مباحات اولیه و اصلیه است. شارع اینها رو مباح کرده، اینا مباح شده، اباحه شرعی است. او وقت آقای حکیم میگه چطور شما در اباحه شرعی قائل به استطاعت نیستید، پس باید در اباحه مالکی هم قائل به استطاعت نباشید. میگه لم یظهر لنا وجود الفرق بینهما. حالا این پیش مطالعه بفرمایید تا فردا. چرا و صلی الله